الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران محترم. سالگرد تشکیل شورای انقلاب فرهنگی است. یکی از مباحث مهم دهه 60 که نسل شما اساساً خب به طور طبیعی از اون بیخبره، مسئله انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها و تأسیس اون اول ستاد انقلاب فرهنگی و بعد شورای انقلاب فرهنگی است. من عرایزم رو در دو بخش تقدیم میکنم. در بخش اول را غیر از اینکه پرسش های اگر دوستان فرمایشاتی نکاتی دارن بگن بنده و دیگران استفاده کنیم، در بخش نخست به بعضی از پرسش ها یا ابهامات یا شبهات و تهمت هایی که از همون دهه 60 به مفهوم انقلاب فرهنگی زده میشد و اتهامات دروغی که به امام و به انقلاب زده میشد که هنوزم به شکل‌های مختلف گاهی میگن، گرچه اونایی که اون موقع میگفتن اغلبشون خارج کشورن، ولی خب اون ادبیات، اون دروغ‌ها، اون تهمت‌ها همچنان هست. از زبان امام اونا پاسخ بگیم، چون امام این ستاد و شورا رو تشکیل داد و اون موقعی که تشکیل داد چه تعریفی از این ستاد و شورا داشت و چه تعریفی از انقلاب فرهنگی و چه زمینه‌هایی بود. همونجا همون ابتدا امام به چند شبه و جنگ روانی و جفسازی‌هایی که همون موقع می‌کردن راجع به انقلاب فرهنگی جواب داد. همونا الان همون تیپا تکرار می‌کنن باز. بخش اول اینه که اصلا امام خودش چه تعریفی از این قضیه کرد و پاسخ بعضی از این پرسش‌ها چیست. بخش دوم راجع به یه تحولات گاهی مخفی، گاهی علنی، گاهی نیمه مخفی نیمه علنی، بسته به شرایط. اگر کسانی اعتراض کردن، سوال کردن، تا حدی که بعضیا مجبور بشن علنی میکنن، میگن، بعدم میگن چیزی نبوده و چیزی نیست و اینا. در بعضی موارد هم که کسی سوال نکنه در دانشگاه از متصدیان و مسئولین، هیچی نمیگن تا ببینن تا کجا میره، به کجا میرسه. حتی مواردی ما داریم که بعضی از نهادهای حکومتی و دولتی بدون اینکه نهادها و ستادها و شوراهای رسمی و قانونی کشور رو در جریان بگذارن و خیلی شفاف با اونها سخن بگن، اصل مسئله رو بگن و نسبتش رو با قانون اساسی معلوم کنن و با قوانین عادی معلوم کنن و با شعارها و ارزش‌های اصلی انقلاب نسبتش رو معلوم بکنن، سفرهای مکرر خارجی یا میهمانی‌های مفصل داخلی بدون اینکه کسی مطلع بشه، کسی یعنی نهادهای رسمی، و بعد راجع به وضعیت آموزش و پژوهش و پرورش در سطح آموزش عالی، در سطح آموزش پرورش، در سطح رسانه‌ها، در سطح NGO ها و اینا تصمیم‌های می‌گیرن و فعالیت‌های شروع می‌کنن، حتی بودجه می‌گذارن، بودجه‌های بیت المال. حالا یک نمونش مشهور شد و همه شنیدن و اون قضیه بیستی بود که خود طبق دستور رهبری، چون اصلا خلاف قانون اساسی بود از جهات متعدد و خلاف قوانین عادی بود، یک کار کاملا غیر قانونی بود، به طور رسمی جلوش گرفته شد. یعنی تو شورا بعد از اینکه کاراشون کرده بودن آمد و تو شورا با رأی قاطع، شاید هیچ کس مخالفت علنی نکرد یا اگر میخواست بکنه نکرد، با اینکه بعضی ها قبل همکاری میکردن، با رأی تقریبا با اجماع تصویب شد که این خلاف قانون بوده. و نه اینکه حالا همه مواد و محتواهاش خلاف اسلام و خلاف هر شبت که منافع ملی ما و اینا باشه، نه، اما اصل این نوع پروژه ها رو پیش بردن این خلاف قانونه، جدا از محتواش که اونم بخشش نه همش مشکلاتی داشت و بحث شد. مثلا یک نمونش بحث آموزش جنسی در سطح مدرسه ها، دبیرستان ها، مهد کودک، نمیدونم اینا، چون بعضی ها توی قوانین غربی هست اصلا نمیگه 4-5 سالگی، و بعد وانمود کردن که مثل که یک عده‌ای با اصل آموزش جنسی در سطح کشور مخالفن، مثل که اونایی که با بخشای آموزش جنسی مثلا در سطح کودک و نوجوان اعتراض کردن در BC و غیر او، اینا با اصل آموزش جنسی مخالفن، در حالی که مطلقا چنین چیزی نبوده. اصلا آموزش جنسی، تربیت جنسی یک بخشی از آموزش‌های اسلامی است. ما در سنت اسلامی خودمون داریم که منتها این که کدام نوع آموزش های جنسی با چه مخاطبی در چه سنی کجا و چگونه، بحث سر ایناست و این یک پرسش های کاملا دقیق علمی است. و الا بله ما مشکلات زیادی داریم مثل همه جوامع بشری، به خصوص که این جامعه ما یکی از جوانترین جوامع جهان بوده. تو همین دهه پیش ما جوانترین جامعه کش جهان بودیم، ملت جهان بودیم، و خب حالا چون زاد و ولدا کم شد و سن ازدواج آمد بالا و اینا، داریم به سرعت مسیر عکس رو طی میکنیم. اگر با همین سرعت پیش بریم، ما تا چند دهه دیگه پیرترین ملت جهان خواهیم بود انشاءالله، و به جای مهد و کودک همه خانه سالمندان خواهد بود، و با عصا و سرم و اینا تو اتوبوس و تاکسی همه یکی یک سرم باید دستشون باشه، بعد اونجا اونا میخوان تمدن سازی کنن. خب اینا حتما تربیت جنسی، تعلیم جنسی قطعا مهمه و لازمه. اما حالا اون نکته که من میخوام تو این جلسه خاص بهش اشاره بکنم، مواردیه که گرچه امسال 23 تعطیل شد به طور رسمی، اما از قبل از این مسئله 23 پیش بیاد ایناش بود، شروع شده بود. و حتی ما تو دهه 70 زمان دولت اواخر دهه 70 سالهای 78 79 80 و موقع ها رسما بودجه های بیت المال رو و نظام آموزشی کشور رو به طور غیر رسمی توی جهت فعال کرده بودن. تا دورترین روستاها می رفتن همین متون سازمان ملل و اینا رو آموزش می دادن با پول خودمون، با بودجه خودمون، و اون هم در کشوری که دو سه دهه از بحث شورای انقلاب فرهنگی گذشته. و اونایی که این تصمیم ها رو یا می گرفتن و می گیرن، یا زیر نظر اونا در تشکیلات زیر نظر اونا این تصمیمات گرفته شده و میشه، همشون عضو شورای انقلاب فرهنگی. مشکل ما خود در داخل خود حکومت بوده و هست. من الان مسئله اصلی اینه که شما بچه‌ها در جریان باشین که مشکل اصلی داخل سازمان‌های حکومتی است. و الا نه چون این مطالبه، نه چون این تقاضایی به این شکل هیچ وقت نبوده و چون این ضرورتی، بله ضرورت، دوباره عرض می‌کنم، سه بار عرض می‌کنم، چون اینا مدام بخش کردن آقا دیدین فلان جا یک تجاوز به یک کودکی شد، نمی‌دونم فلان جا دیدین چیکار شد اینا، این به خاطری که ما گفتیم نمیدونم آموزش 23 و فلان بدیم، شما مخالف آموزش جنسی. این هم جزء حقوق بازی ها و کلاهبرداری های رسانه‌ای ایناست که من اینا رو توضیح خواهم داد. بخشش الان من نگم دیگه نمیگم، منم که نگم کس دیگه نمیگه. دشمن تراشی خودش یک هنره که من این هنر رو دارم الحمدلله از طیفای مختلف. بحث ما اونجا اینه که چرا در نهادهای حکومتی کسانی بودند و هستند، مخصوص این دولت هم نیست، از قبل هم بوده تو دولت‌های مختلف، هی شدید و ضعیف می‌شده. بعضی دولت‌ها که رویکردهای انقلابی و دینیشون قوی‌تر بوده، خب همکاری‌های جدی اینجوری با اینا نمی‌کردن. حالا هیچ کس جلوی اینا که وای نستاده، اینا همکاریشون کمتر و اینا می‌شده. بعضیا که به اصطلاح الگوهای انقلابی دینی داریشون ضعیف بود، ضعیف‌تر بود، اطرافیانشون، تصمیم سازانشون به اصطلاح گرایشات غربی و مادی و اینا داشتن و یا آگاهی اسلامی نداشتن یا تعهد انقلابی نداشتن، خیلی شدید فوران کرده، رفته تا حدی که برای کارهای قطعی که تصویب شده توی مجلس، تو شورای انقلاب فرهنگی بودجه نمیگذارن، سالها میگذره بودجه نمیدن. برای دست اونا که اونا اونجا یه چیزی میگن تعهد بودجه اینا. حالا یکیش بحث 23 بود که حالا به طور رسمی ملغا شد، ولی میخوام عرض کنم همین روش ها، همین ارزش ها همچنان و در شکل های مختلف، گاهی نه همش، در مواردی در جریان بوده و هست. ممکنه بفرمایید خب آقا چرا تو عضو شورای میاد اینجا میگی، به دانشجویان میگی، خب تو شورا بگو. تو شورا هم بنده هم دوستان دیگه مکرر گفتن و میگن، ولی ظاهرا تا تو دو افکار عمومی با دانشگاه سخن گفته نشه و بدنه دانشگاه، اساتید و دانشجویان توی قضیه آگاه نشن و موضع نگیرن، معمولا ما دیدیم اقدامی صورت نمیگیره. توی جلسات میگن بله خیلی خب شما صحبتون کردین، نفر بعدی، نفر بعدی، نفر، وقت جلسه هم تموم شد، بریم تا بعد. حالا این بعدش هم اینجا عرض بکنم، شورای انقلاب فرهنگی که به اصطلاح عالی ترین شورای تصمیم گیری در حوزه آموزشی، پژوهشی و فرهنگی کشور باید باشد و هم امام و هم رهبری در مورد لازم الاجرا بودن مصوباتش مکرر بحث کردن، حتی گفته شده اگر در موردی شورا وارد تصمیم گیری در مسائل دانشگاهی و فرهنگی و اینا شد، دیگر نهادهای تصمیم گیر و مجلس تو حوزه وارد نشن، تداخل نشه. بله اگه یک موضوعی رو مجلس و دستور کار قرار داده، خب باید شورا حریم نگه داره و در مواردی هم شورا چیزی رو تصویب میکنه اگه لازمه تبدیل به قانون رسمی هم بشود بره تو مجلس بحث بشه و اونجا با رأی نمایندگان ملت تصویب هم بشه. یعنی اهمیتش تا این حد بالاست، حتی تعبیر شد که این قرارگاه عالی آموزشی فرهنگی کشور. فقط یک نمونه عرض کنم، از اسفند پارسال تقریبا تا الان که این جلسه الان باز تعطیل شد میشه تا دی ماه امسال تقریبا، یعنی چیزی حدود 9-10 ماه، باید حداقل باید 20 جلسه شورا تشکیل میشد، 9 جلسه بیشتر تشکیل نشد، یعنی هر جلسه یک جوری لغو شده. خود جلسه هم خب هر دو هفته یک بار صحنه اصلی شورا جلسه داره. شما فرض کنید اینقدر کشور ما بدون مشکلات فرهنگی و علمی و آموزشی هست که در سال 20-25 تا جلسه حد اکثر مثلا باید تشکیل بشه، الان نزدیک سال دیگه، یعنی 2-3 ماه دیگه میشه یک سال، 9 جلسه بیشتر تشکیل نشد. البته تشکیلش خب طبیعتاً با رئیس جمهور رئیس شوراست و تو هر دوره هر بار یک جوری مشکلی کاری چیزی، و اگر رئیس جمهور نباشه رؤسای دو قوه دیگه باید بیان، ولی هیچ وقت عملا این اتفاق نمیفته. رؤسای سه قوه که اصلا باید تو شورا باشن، ما تقریبا نمیبینیم هیچ وقت رؤسای سه قوه تو شورا حاضر باشن. کمتر جلسه یه من میبینم که مثلا بگیم آقا سه تا رئیس قوه مگه شما مسئول نیستید توی شورا؟ ستایتون باید بیاد اونجا بشینین که اگر تصمیمی تو شورا گرفته شد به قوای تحت نظرتون ابلاغ کنید، به شیوه قانونی برای عمل کنن. یکی از بخش ضمانت اجراش اصلا همین بوده که امام گفت که رؤسای سه قوه و مسئولین نهادهای علمی آموزشی فرهنگی کشور همه اونجا باید باشن و هستن. رؤسای سه کمیسیون اصلی بهداشت، آموزش عالی و هر شبت پزشکی و چیز ارشاد و اینا در مجلس اونجا هستن. 4-5 تا وزیر مربوطه خب اونجا هستن. رؤسای نهادهای دیگه هستن. این شورا باید اینجوری تشکیل بشه و این ضمانت اجراش، و حتی سران سه قوه معمولا شرکت نمیکنن. یکیشون میاد که معمولا الان که تو این دوره اخیر فقط رئیس جمهور هر وقت خاصشون تشکیل میشه، هر وقت نیست دیگه باز نمیگن اونای دیگه حداقل بیان، تشکیل نمیشه. اونای دیگه هم اصلا نمیان. خب اینا مطالباتی است که باید کرد، ضمانت اجرای مصوبات شورا و از این قبیل. چون قوای مجریه کشور دست دولت و اختیارات بودجه امکانات از دو نصب اینا همه دست دولت، یعنی بین سه قوه شما اینو بدونین، قوه که تقریبا بر کل کشور حاکمه و تصمیم ساز و تصمیم گیره قوه مجریه و دولت تو هر دوره قوی ترین قدرته و تقریبا کل کشور در اختیار قوه مجریه است. قوه قضاییه امکانات زیادی داره اگر درست بشناسه و درست بهش عمل کنه. او جایی که باید وارد چه وارد چه، او جایی که نباید وارد چه وارد نشه، او جایی که باید وارد چه خارج نباشه و مجلس و از این قبیل. ما بحثمون اینه که چرا تو دهه چهارم انقلاب باز تهش باید نمیدونم سازمان ملل بیاد تو ایران دوره‌های تربیت معلم اخلاق بگذاره برای ما، دوره آموزش معلم اخلاق ثبت نام کنه، نمیدونم خانم سیو وایز، اخلاق مبتنی بر اومانیته و اعلامیه حقوق بشر، و بعد بحث حق خودکشی رو در به عنوان حقوق بشر آموزش بدن. مشکلاتی که خود غرب داره اینا رو مشکلات دنیا تفسیر میکنن و بعد راه حلای خودشون هم میدن. حق سقط جنین، سقط جنینی که پزشک میگه نه، سقط جنینی که روابط نامشروع زیاد برقرار میکنن بعد برای که چیز بشه او رو سخت میکنه باز با یکی دیگه، او مرده با یک زن دیگه، او زنه با یک مرد دیگه، که در غرب یه عادیه، این جزء سبک زندگیش رو اصلا. مشکلات ما نیست اینا، مشکل ایدز، مشکل سخت جنین به این شکل در این حد، مشکل عرض شود که خودکشی، اینا جزء حقوق بشر در غرب در رأس حقوق بشر قرار گرفته تو این دهه های اخیر. مشکلات خودشونو به کل دنیا تعمیم میدن با راه حلای مادی خودشون. ما سوالمون اینه کدام نهاد داره نظارت میکنه؟ که نهادهای حکومتی دولتی ما مثلا وزارت آموزش پرورش، وزارت آموزش عالی، وزارت بهداشت و نهادهای از این قبیل، اینا کجاها با کدام نهادهای خارج کشور و به خصوص غرب چه ارتباطاتی چه گفتگوهایی و چه قراردادایی دارن و کجا دارن چی کار میکنن. ما مشکلمون اینه. یا فرض بفرمایید دو تا معاونت در دولت داریم که یکی بحث معاونت زنان و خانواده است، یکی بحث همین معاونت حقوق بشر و حقوق شهروندی و اینا. بسیار هم لازم هم است هر دوش، اما کیا و چه سیاستاری دارن تعقیب میکنن؟ با بهایی ها، با جریان های ضد دین در خارج کشور، در داخل کشور، با جریان های مختلف تحت عنوان حقوق بشر داری که مبارزه با موانعی که در برابر نمیدونم همین چیزایی که غربی ها میگن در جهت پیشبرد حقوق بشر و حقوق زن، که چی اونا؟ اونا چی میگن؟ روابط غیر اخلاقی و نامشروع زن و مرد، دختر و پسر، از مدرسه ابتدایی تا دم در قبرستان، رابطه جنسی منهای اخلاق و منهای حقوق متقابل، اونا دارن نار میگن. اون هم کشوری که هزاران مشکل داره، مشکلات فرهنگی و مشکلات اقتصادی. کجا با کیا کی چه جلساتی گذاشتید و چه تصمیمایی میگیرید؟ شما ببینید چجوری جاسوس مسئول تو همه هیئت هستی، دیدید تو همین جمع 7-8 نفری چجوری جاسوس در اومد؟ بزرگترین مذاکرات دیپلماتیک تاریخ ایران، دیدید چطور؟ یکیشون که تا حالا معلوم شد، یکیش تا الان که تلویزیون پخش کرد تو ساعتش نمیدونم خودکارش چی بود، از تو جلسات یک سری فیلم برداری میکرد و میامد. اینا به عنوان متخصصان کارشناسی. شما تو تیم مذاکرات هسته ایمون ما جاسوس در میاد، جاسوس رسمی. حالا جاسوس غیر رسمی کسایی این که پولی نمیگیرن، با سرویس ها وصل نیستن، ولی جوری تربیت شده باشیم که منافع اونا رو پیش ببریم. به منافع ملی اونقدر حساس نیستیم که یه وقت اونا خدای نکرده لبخندشون مخدوش نشه. اونا رو هیچی، که خیلی ها گرفتار اونن، اما جاسوسی رسمی. خب وقتی تو هیئت مذاکره چند نفری یه جاسوس آمده بیرون که زندان الان بازداشتش کردن، توی اینجور مباحث آیا نیست؟ من این احتمال رو اصلا منتفی نمیدونم، ولی فرض کنیم مثلا مبنای ما الان این نیست که کسی یا جاسوسن یا نه، مبنای ما اینه که نه اینا نیست، ولی طرز فکر این ملت 300 هزار شهید داده، هنوزم داره شهید میده. نه سواد اسلامی دارن، نه سواد غربی، حتی سواد غربی هم ندارن. من با بعضی از این تیپا صحبت کردم، به خدا هیچ چی سواد ندارن، نمیفهمن، یه مدرک فقط دارن، شعور نیست، عقده هست. اینا باید برای کشور، برای جامعه ما تصمیم بگیرن. وزارت خونه های ما نحوه آموزش ها، نحوه پژوهش هاشون، کلاس هایی که میگذارن تحت عنوان آموزش جنسی و فلان، اینا لازمه، اما چجوری؟ من برای که کلگویی نکرده باشم بعدش رو عرض بکنم. اولا امام انقلاب، شورای انقلاب، آقا آمدن انقلاب فرنگی چیکار کنن و فلان، من فقط چند تا عبارت امام بگم که حقوق شهروندی، حقوق بشر قطعا یکی از محکمات فرهنگ اسلامی و جزء اصول انقلاب بوده. اصلا انقلاب اسلامی برای حقوق مردم و حقوق بشر صورت گرفت. استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی همش به خاطر حقوق بشر بود. انقلاب اسلامی و امام زن رو از او حالت سر دو قطبی که یا به لحاظ علمی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی هیچ نقشی نباید داشته باشی، یا اگر میخوای نقش داشته باشی باید برهنه شی، باید حجابتو بذاری کنار، باید سرویس بدی به اینا. شما ببینید الان مسئولین درجه یک حکومت‌های اروپایی و آمریکایی، حالا اینا نمیدونم سر دور افتادن چالش منم بگم، دیدید که هم توی هالیوود تو هنرمندا یکی یکی شروع کردن، این هنرمندای بزرگ مشهور مخصوصا خانوما، یکی یکی داره حالا میگه که من برای که به این رده برسم چند تا تجاوز بهم شده تو هالیوود. کارگردانای درجه یک دنیا که مشهورن، که اصلا آدم تصور نمیکرد، هنرمندای درجه یک تمامشون الان عکسشون دیگه توی شبکه های اجتماعی توی دو سه ماه آمد دیگه، که به زن هنرمند حالا با همون مبانی خودش اجازه نمیده ای پیشرفت کنه، مگر اینکه میگه به ما میگفتن که فلان وقت با کی باید باشی، فلان وقت با کی، فلان وقت با خودم، اینا رو میگفتن. بعد آمد نوبت سیاستمدارا، این رئیس جمهور ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که آمریکای خالصه، آمریکای بی پرده اینه، او اوباما و اینا دموکراتی حرف می‌زدن، دموکراتیک و اینا، اونا آمریکای با تزیین و پوشش بود. این آمریکای واقعیه. میخوام بگن این دیوونه است. نه. این اصل امریکاست. این همون کاری که میکنن میگه. اونا خلافش میگفتن. اینا هم این میگه. و روانی هم همشون اغلب شما روانین و الا این همه جنایت با بشر میکردی. خب بعد راجع به رئیس جمهورای اینا هر چند وقت میان که با چند تا خانم متعرض شدن. مثلا طرف خانم اومده اونجا آموزش ببینه کلینتون. چند مورد تجاوز. اوباما چند مورد تجاوز که چند تاش لو رفت منتها اینا بازه کمی حریم به اصطلاح نگه میشه. این یارو که تا الان 17-18 تا خانم اعلام کردن به ما تجاوز کرده همین تو سه روز پیش یکی گفت تو آسانسور ما داشتیم میرفتیم آمد تو آسانسور از همون 30 ثانیه میخواست استفاده کنه. اینا شدن رئیس جمهورای آمریکا رو، اینا شدن رهبران جهان، رهبران غرب. اینجوری خب شما ما رو دنبال کدوم فرهنگ داری میفرستی؟ این انقلاب زن رو، زنان خانوما در ایران سریع ترین رشد علمی سیاسی اجتماعی رو داشتن. در دنیا نمونه نداره. اینو خود غربیان میگن، همه شرق و غرب میگه. با اون سرعت ظرف 3 دهه زنان ما با حفظ شرفشون، با حفظ کرامت و عفتشون تو همه عرصه‌های اجتماعی آمدن، از مردان هم جلو زدن. الان دانشگاه های ما بیشتر زنان هست دیگه، سال هاست بیش از 10-15 سال دانشگاه های ما بیشتر زنان هست، دختران هست. خب اینا با معیارای خود مادی جهان که پیشرفته دیگه، چرا اینا رو اعتراف نمی کنیم؟ منتها تو منطقه شما زن یا نباید بیاد تو عرصه دانشگاه و سیاست و اینا، یا اگر میاد پوشیده نباید بیاد تو عرصه هنر، یا نباید بیاد یا اگر میاد پوشیده نباید بیاد. متاسفانه این بیماری تو عرصه‌های هنری و روشنفکری ما هم نفوذ کرده. داخل کشورم دیدید بعضی از خانمای هنرپیشه قبل از این جریان‌ها و تو همین جریان‌ها گفتن همین بعضی از همین آقایان به اصطلاح محترم مشهور اینا قصد و غرض دارن، قصد رهیبه دارن، ولی نمیذاره تو مثلا به تو فیلمش یا فلان کار یا آثارت برجسته بشه. یعنی تو یک شرط علمی داری و هیچی، یک شرط عملی هم داری. خب اینا ببینید یه همچه آدم های مردان فاسدی. این مردان فاسد که اتفاقا شعارهای به اسم آزادی زن سوء استفاده از زنان رو همین مردای فاسد میدن. اصلا این شعارو یادتون باشه، بیشترین شعارهای به اصطلاح فمینیستی که در کشور ما در این 30 یا چند سال گذشته داره داده میشه از طرف مردان یک خودشون مشکل دارن. مثلا من یادم میاد آقای تو دهه 70 30-40 تا مقاله نوشت علیه اینکه مردان با خشونت علیه زنان و فلان و انتلاز به چیوی حرفا. بعدن معلوم شد خود ایشون با 5-6 تا خانم ارتباط داره و خانم خودشو کتک میزد، زن خودشو کتک میزد. این قله روشنفکری فمینیستی ما امثال اینا بودن. الانش هم همینطوره. خشونت علیه زن در غرب بیشتره یا در کشورهای اسلامی؟ کشور مثل ما کمتر خانواده ایه که مردان مست نکنن و زنانشون رو کتک نزنه. یکی از خانمای دانشگاه سوئد وقتی دعوت شده بودیم رفته بودم جلسه سمینار بود، یکی از خانمای ایرانی خانم دکتر بودن اونجا، ایشون گفت من 7-10 سال اومدم اینجا هم تدریس دارم، هم گفت این تلفن‌های اورژانسی خشونت علیه زنان رو چون مشاوره میدم و اینا، من اینا رو هم باید جواب بدم، مشاوره بدم. گفت روزی نیست که تو سوئد که تازه یک کشور بسیار نرم و پیشرفته به لحاظ کشور اسکاندیناوی بهترین وضعیت رو تو کشور اروپا داشتن از لحاظ مختلف، گفت روزی نیست که چند مورد دست و پا شکسته کبود شده زنا، مثلا خانم استاد دانشگاه کتکش بود بخوره. روزی نیست که مرداشون مست نکنن و اینا رو نزنن. و من یکی از بزرگترین میگم مثلا ما تو ایران که بودیم کجا هم چیزی بوده؟ به شدت و به کثرت خشونت علیه زن هست، تجاوز علیه کودکان، تجاوز پدر و مادر به پسر و دخترشون. ایشون میگفت ما موردی اخیرا داشتیم، از این موارد زیاد داریم. یه بچه‌ای، من معذرت میخوام اینا رو میگم ولی برای که بدونید کیا دارن به اسم به اصطلاح رفرم و اصلاح این حرفا رو میزنن، بدونید تهش چیه. گفت ما موارد اینجا داریم، بچه از 2 ساعت قبل از مدرسه از خونش میاد بیرون میره دم کودکستان یا مدرسه شبای میسته که مدرسه باز شه، شبم تا میتونه دیر بیاد. بعد رفتم با شوهر کردم اینا، میگفت که پدرم برادرم یا مادرش میگه بهش سوء نظر داره. چقدر باید سقوط کرده باشه یک جامعه کس به عمق کثافت که به اینجا برسه. بعد اونا شدن معلمان حقوق بشر و حقوق کودک و مبارزه با خشونت و فلان، باز با پول ما برای که به اونا جواب پس بدیم که آقا به خدا ما هم داریم مثل شما میشیم، کم کم فرصت بدید به ما، از اونا حلال بودی میطلبیم. بعد اینجا برای ما پوز میدن به خانمی که یک زنی که مثلا میخواد از یک قضیه بگم کلفت برو تو خونت سرویس بده. این همه کار بعد تهش بشه امثال شماها بشین تصمیم گیران این کشور و این ملت. اتهاماتی که زدن همون موقع امام جواب داد. خرداد 59 که ستاد انقلاب فرهنگی، اولا بدونید دانشگاه های ما انقلاب فرهنگی اینجوری وانمود میکنن که مثل که همه مشغول درس و کلاس بودن، امام یه مرتبه گفته حمله حمله برین دانشگاه فلان، اینا اینجوری میگن. قضیه این بود که آقا گروه هایی که 7-8 ماه بعد از این قضایات اسلحه هاشون آوردن بیرون، جنگ مسلحانه رو شروع کردن و همون موقع داشتن در کردستان و چند تا استان دیگه ما می جنگیدن و آدم می کشتن و سر می بریدن، چشم در می آوردن، این کارا رو کردن. قبل از داعش این گروه های منافقین و گروه های مختلف تروریستی داخل کشور همه این کارهای داعش اینا کردن. از همین دانشگاه تهران ما بچه هایی داشتیم برای جهاد سازندگی رفته بودن کردستان خدمت به مستضعفین، اونجا اینا رو خوابونده بودن زنده با قاشق چشمشون رو در آورده بودن زنده، پوستشون رو زنده زنده کنده بودن بعضی از بچه ها رو. همینا الان جزو متحدین رسمی تحت حمایت آمریکا، انگلیس، فرانسه. اینا همینا که چند ماه بعد شروع کردن که 17,000 نفر رو کشتن و ترور کردن، از بهشتی و رجایی اینا بگیر تا آدم کف خیابون سبزی فروش توی اتاق توی مغازهش عکس امام زاده نارنجک انداختن. سر سفره افطار رفتن خونه پاسداره، خودش جبهه بوده فکر کردن خونه، رفتن تو خونه جلوی مادر سر کودک رو بریدن با تیغ موکت بری سر سفره افطار. هی میگن دهه 60 فلان حقوق بشر، هر چی میگن بدون درست عکسش خودشون عمل کردن، هر چی میگن. تو همین دانشگاه اینجا دانشگاه یادم رفت اینجا کدوم دانشگاه هست، دانشگاه تهران چه بلده، مرکز دو تا گروه بودن که هر دوشون آدم میکشتن، یعنی دانشکده علوم و دانشکده فنی، ببخشید فنی چیز شد دست کمونیستا بود، علوم دست منافقین بود مقرای اصلیش. وقتی که اینا مدام هم تو دانشگاه درگیری، هر روز تو دانشگاه تو همین خیابون دانشگاه درگیری و تو شهرهای دیگه، وقتی که دیگه شروع کردن به بکش بکش و درگیری و بزن بزن و دانشگاه تعطیل شد، اصلا تو دانشگاه کسی دیگه درس نمیخونه، همش دعوا بود. از تو اتاق گروه های اینا تو دانشگاه ها نارنجک و مسلسل بیرون اومد. اینجوری فعالیت های علمی بود. اون موقع فعالیت علمی با مسلسل و نارنجک انجام میشد. تو همین دانشگاه. خب اونا در واقع دانشگاه رو به تعطیلی کشوندن. ملت آمدن اینا رو گرفته دومشون رو گرفتن انداختن بیرون. این قضیه انقلاب فرنگی ای بوده. بعد امام همون موقع گفت آقا مسائل میگن، چیزایی میگن، تهمت میزنن، این حرفانی ما چی میخوایم، چی گفتیم، چی میگیم. متا من الان دیگه ترسم وقتم تمام شه این بخش رو میزنم کنار، حالا اگه فرصت بود توی یک جلسه دیگه ای. از سال 73 نمیخوام بگم مال این دولت فقط بوده، از سال 73 نمونه هایی از اینا بیشتر تو دهه 70 بعد از امام و اینا که جنگ تموم شد و اینا، این کارا بیشتر از اون موقع شروع شد. تا اون موقع بیشتر هم تحت کنترل بود، هم بعضیا میگفتن آقا امضا کنیم بره علا، بعد کی به کیه، تعهد رسمی نمیدادن، بودجه نمیگذاشتن، میرفت تو آرشیو. ولی توی قضایای مثل بی سی که حالا جلوش گرفته شد به طور رسمی تعهد دادن و گزارش کار از همه نهادها خواستن که آقا هر چند ماه باید گزارش کار بدید به ما، ما گزارش بدیم به سازمان ملل. بودجه گذاشتن، خودشون خودشونو متعهد کردن تا به حال اینجوری این شکلی نبود. اما بحث ما الان همین مسئله آموزش جنسیه. ببینید من فقط یک گزارش سریع به شما بدم. مکرر قوانین تعهداتی داده شده که بخشی از اینا مستقیم بخشی غیر مستقیم یه نحوی به مسئله تربیت جنسی هم مربوطه. من اول یه مقدمه بگم. در اسلام ما نه سرکوب جنسی داریم که عقده جنسی ایجاد بشه، نه وحشیگری توحش جنسی داریم که بی حساب کتاب بره جلو. این دوتا هر دوش خطرناکه، افراط و تفرید. جوان مسلمان، نوجوان حتی مسلمان، دختر و پسر، هم شهوت و نیاز جنسیشون، هم نیاز عاطفی، چون آخر مرد و زن، پسر و دختر که فقط مسئله جنسی و اینا نیست که، یکیشونه، نیاز عاطفی دارن. صحبت کردن دختر و پسر، زن و مرد به هم دیگه آرامش میده، البته به شرطی که آدم باشن، آرامش میده. با هم حرف زدن، با هم راه رفتن، یک بخشش هم مسئله جنسیت، مسئله جنسی و سکس. اینا جزء حقوق مسلم اسلامی هر دختر و پسر است. منتها از اون طرف به شکلی که سایر حقوق دختر و پسر و جامعه را نابود نکنه. اگه شما فقط به یه حقت بچسبی و اعتدال درش نباشه، بقیه حقوقت رو نابود میکنه و به خودت صدمه میزنه، تبدیلت میکنه به ابزاری برای استفاده جنسی دیگران از تو، تحقیر میشی تو روابط بی حساب کتاب، حقوقت رو به رسمیت شناخته نمیشه، ارزش‌های انسانی تو به رسمیت شناخته نمیشه، فقط طرف به او جنبه جنسی تو توجه داره. و معمولاً در رابطه‌های بدون ازدواج، بدون ازدواج، حالا ازدواج دائم در اسلام، ازدواج دائمه و تک همسری است. اگر موارد ضروری پیش آمد که مشکلاتی وجود داره که به او شکل انجام نمیشه، تشکیل خانواده موقت. این توصیه اسلام به این همه، به اون دختر و پسرایی که بی حساب کتاب را میافتن میلن. و توی این روابط بدون توافق قربانی اصلی معمولا دختره. ببین همه جای دنیا مردها از ازدواج فرار میکنن، نه خانوما، چون تو ازدواج بیشتر تعهدات اصلی رو مرد داره میده. برای همین هم تو قضیه طلاق اختیاراتش بیشتر هست، البته اونم با قوانین کاملا میشه مهار کرد به شرطی که رعایت مصلحت بشه و اینا، به دو طرف هم میشه. اسلام مانع نیست که دو طرف حق طلاق داشته باشن، ولی به طور طبیعی رو دادن، بلکه اصلا با ازدواج تقریبا همه تعهدات با مرده. تنها تعهد فقهی حقوقی که خانم در ازدواج انجام میده اینه که به اصطلاح به لحاظ روابط جنسی با مردان دیگری نخواهد بود. ما با همین ازدواج 5 تا میثاقه. میثاق اخلاقی هست، میثاق جنسی هست دو طرف، میثاق حقوقی است و میثاقای دیگری که حالا نمیخوام وارد اون قضیه بشم. مرد و زن، پسر و دختر، به هم، مرد معمولا از ازدواج فرار میکنه چون میخواد با زنان متعدد رابطه داشته باشه، بعد او خانمه که بچه دار میشه. بعد او رو ول میکنه، با بچهش میره سراغ کسی دیگه. ازدواج رو اسلام گذاشته برای که عمدتاً به نفع زن مرد رو مهار کنه، که این به خودش نگه که من برم با زنان متعدد بدون هیچ تعهدی رابطه داشته باشم. خب مبارزه با ازدواج، شما ببینید چقدر تحت عنوان آموزش جنسی مبارزه با ازدواج میشه. وقتی دارن توصیه میکنن به روابط آموزش جنسی، میگه آقا تا مهد کودکم، حتی میگه تا مهد کودکم بدون اینا. و توی دبستان الان شما ببینید در بعضی از کشورها، تو خود امریکا اینجوریه، تو ایالات‌های متحده من خودم دیدم، توی مدرسه ابتدایی خب این چیزای وسایل به حساب جلوگیری از بارداری و اینا میذاره. خب شما که تا اونجا روابط هست، بعد از این ور به ما میگن زیر 19 سال، مثلا خانم 18 ساله، 19 ساله، 17 ساله یا مرد ازدواج نکنه، مبارزه کنید با ازدواج در این سن. روابط نادرست و حتی به لحاظ بهداشتی خطرناک. از اون طرف تا دبستان هم مانعی نداره، اصلش قبوله، منتها سعی کنیم آثار سوءش رو کمتر کنیم. نوبت به ازدواج که میرسه میگه که زیر 19 سال 18 سال مبارزه کنیم با ازدواج. مقدمات تشکیل نطفه کودک به طور کامل تشویق میشه به طور آزاد. آزاد یعنی غیر اخلاقی منظورم، والا بحث آزادی و اینا اسارت و آزادی نیست. بعد از اون طرف فلان، پر از تناقضه. ما سوالمون اینه، کسانی که در ایران دارن ارزش‌های اینا رو ترویج میکنن با اسمای مختلف، یک، به کدام حق قانونی؟ دو، به کدام حق شرعی و دینی؟ سه، چرا یواشکی و غیر شفاف؟ چهار، اصلا اسلام و قانون و اینا رو هم بذار کنار. خب اگه راست میگید بیاد بذار رو میز، اول دفاع کن. شما همتون عضو شورای انقلاب فرنگی هم بودید و هستید، چرا جرئت نمیکنید تو شورا اینا رو به بحث بذارید، دفاع کنید؟ اگه تونستید دفاع کنید بعد بیاید بیرون برید اقدام کنید، یه حرفا رو بزنید. من چند تا از پیمان نامه رو خدمتتون عرض کنم. پیمان نامه حقوق کودک 1989، شعار ظاهریش بحث حقوق کودک، کنوانسیون حقوق کودک و حق سلامت و اینا، اما تش یه بخشای سری رفتار جنسی برای کودکان و نوجوانان بدون توجه به نظارت والدین و خانواده و در ادامش عادی سازی سقط جنین بعد از این روابط، و این که کودکان هم باید دسترسی به خدمات مربوط به بارداری، جلوگیری از بارداری داشته باشن. با اصل این که یک کودک باردار بشه، یه دختر بچه باردار بشه، مثل که بحثی نیست بشه اگر روابط بدون ازدواج بشه. دقت کردید؟ اونجا فقط میگه باید خدمات بهش بدی، و الا رابطش اگه مشکل داره چرا اینو میگی؟ در سند کنفرانس جهانی زن در نایروبی، سند کنفرانس جهانی در پکن 1995، من دیگه موادشو نمیخونم، همه اینا درونش یک مسائلی هست. حالا فقط بیانیه کنفرانس حقوق و سلامت جنسی و باروری 2013 میگه خانواده، پدر مادر باید یک حریم 100% خصوصی برای نوجوان، دختر و پسر نوجوان، یعنی تازه از کودکی بیرون آمده، در مسائل جنسی و باروری باید قرار بدن که اصلا از بچهش نپرسه که مثلا شما مثلا یه پسر فرض کن 15 ساله 14 ساله، یه دختر از شبت که مثلا 10 ساله، با فلان آقا تو با فلان خانم دیشب رفتی کجا؟ رفتی کجا بودی؟ چرا تو ماشینی؟ الان چیکار؟ پدر مادر باید به حریم خصوصی کودک، ننه بابا نباید از بچه هم سوال بکنن. اینجا بحث مجازات و خشونت نیست، اصلا میگه مداخله، احترام به حریم خصوصی. برنامه آموزش جنسی به نوجوانان، تضمین میگه باید بکنید دسترسی نوجوانان را به سقط جنین. نمیگه روابط جنسی در این سطوح باید تابع چه اخلاق و حقوقی باشه، میگه مثلا سقط جنینشون و این که ایدز نگیرن، این دوتا فقط دنبالش بشه. من عرض کردم دقت کنید، در اسلام رابطه جنسی نامطلوب نیست، یه حق مسلمه. اسلام اصلا سن برای ازدواج نگذاشته. این خیلی جالبه. یعنی میگه اگر ضرورت پیش اومد با توجه به شرایط خانواده، شرایط خودتون، سن مطرح نیست، طبقه مطرح نیست، نژاد مطرح نیست، قومیت مطرح نیست، ثروت و فقر مطرح نیست. هر زن و مرد، هر دختر و پسری که خوششون میاد از هم، به شرطی که به تعهدات بعدش واقف و پابند باشن، اگه عاشق هم دیگه هستن میتونن با هم ازدواج کنن. اصل خانواده دائمی تکمسری است. در موارد خاص اگر نشد، حالا تو جامعه خود ما چند میلیون دختر پسرن که ازدواج دائمی تکمسری باید بکنن، سالهاست باید انجام بدن، نشده دیگه، حالا به هر دلیلی. خانم سنش 40 و چند ساله شده، مرد پسرت 50 شده، هنوز نتونست ازدواج کنه. خب اینا باید چیکار کنن؟ یا روابط نامشروع بره به سمت انحرافات جنسی، بله، یا باید خودشو سرکوب کنه. تا کی نیاز به مسائل جنسی مثل نیاز به آب و هوا و غذاست؟ شهوت نعمت الهی است. همونجوری که غذا میخوای، آب میخوای، هوا میخوای، سلامتی میخوای، احتیاج داری به جنس مخالف. خب این رو سرکوب کن، یا سرکوب یا انحراف جنسی. نه، گفتن آقا در مواردی که نشد، اینایی که میخوان به بیفتن تو تله روابط فاقد اخلاق و حقوق و تعهد خب خانواده موقت تشکیل بدن، یعنی به تمام این دوست دختر دوست پسرها به اونا میگن، اونایی که به اسم دوست دختر و پسر به تعبیر قرآن اخدان تو این دوست دختری دوست پسری همون موقع هم بود، به اونا میگه آقا چرا خب رابطه بدون حساب کتاب که معمولا قربانیش زنه. یه تعهد حقوقی اخلاقی با هم داشته باشید. شما که میخواید برید زنا کنین، خب زنا نکنین، همین کارو میتونی بکنی با چارچوب اخلاقی حقوقی مشروع، به خانواده موقت تشکیل بده. چرا 4 سال با هم دوستین، همه جا میرید و یه تعهدی حاضر نشید بدید به هم. ازدواج چیه؟ ازدواج یک تعهده، تعهد حقوقی اخلاقیه، 2 تا کلمه هم هست، چیزی نیست. اسلام خیلی آسان گیره در باب مسائل جنسی، فوق العاده آسان گرفته، ولی یه خط قرمز داره. اخلاق جنسی رو رعایت کنید، به هم ظلم نکنید، حقوق جنسی طرف تو حفظ کن. همون اسلامی که میگه تو عرصه عمومی سیگنال جنسی ندین به هم، مسئله حجاب اینه دیگه. تبرج، تبرج جاهلی، قرآن میفرماد مثل دوران جاهلیت هی تحریک جنسی نکن تو خیابون. دانشگاه جای درسه، تاکسی برای رفت آمده، پارک برای تفریحه، سینما برای فیلم دیدنه، اینا محل روابط جنسی نیست. حریم خصوص عمومی رو رعایت کن. و قرآن حتی ای که کودکانتون مراقب باشین، پدر و مادر، پدر و مادر تو خونه مراقب باشن. حتی اونا میگن با هم دیگه مثلا شوخی چیزی جنسی میخوان با هم بکنن، جلوی بچه نکنن این کارو، نگن دیگه حالا زن و شوهرم تو خونمونه، میگم که بچه خودمون، نکنین این کارو. حتی در روایت داریم اگر زن و شوهری میخوان آمیزش کنن، بچه کوچکی دارن، بچه چند ماه ها، اون کودک تو اون اتاق نباشه، اتاق مستقل باشه. قرآن فرمان میده که به کودکان، به بچهاتون آموزش بدید که وقتی میخوان بیان تو اتاق پدر و مادر اجازه بگیرن در بزنن، همچون سرش ننزه پایین در وا کنه بیاد تو. اینا آیات قرآنه. خب یعنی مسئله آموزش جنسی بسیار چیز مهمیه. هم مراقب باشید بیماری های جسمی نگیری، مراقب باشید بیماری های اخلاقی، مراقب باشید خانواده متلاشی نشه، مراقب باشید بچه چی نشه. خب اینا همه باید بشه، یکیش هم سلامت جنسیه. خب این همه ما تعالیم عقلی و اینا داریم، بسیم از تعالیم شرق و غرب هم استفاده میکنیم. کسی نگفت استفاده نکنید. آقا چون غربی ها گفتن بده، نخیر، غربی ها چیزای خوب خیلی گفتن، شرقی ها چیزای خوب خیلی گفتن، همونا رو اسلام هم قبول داره، از تجربه دیگران باید استفاده کرد. منتها بعضی که چی داری میگی، چی میگی؟ شروع کردن تو همین ایام برای که بگن آقا اینا که جلوی با بیسی مخالف بودن ببینین چی کار کردن، به طور کاملا حساب شده پروژه‌ای، ظرف 2-3 ماه خبر تجاوز به چند تا کودک رو تو رسانه ها پشت سر هم آوردن. نمیدونم دیدین یا نه تو فضای مجازی. چرا؟ برای که بگن دیدین اینایی که میگن بیسی، نه نتیجه اینه، اینا میگن به بچه ها تجاوز شد. خب نامرد، این کارا که از قبل هم بود الان هم هست بعدا هم خواهد بود. تو غرب که آموزش جنسی به این سبت میدن که 1000 برابره، که 1000 برابره. بعض شهرهای اروپا و امریکا 75% بچه ها نمیدونن باباشون کیه. این خوبه؟ میخوای این ملت رو تبدیل کنی به اون ملت؟ به این شیوه برید تا 30 سال دیگه همین کار میشه. چنان که طلاق ما داره رکورد داریم میریم بالا به سمت اینکه انشالله دیگه مدرنیتر تو بعد طلاقش داره تحقق پیدا میکنه. اینا هدفشونه که ما تهش بشیم اونا. خودشون بیزارن، خسته شدن. اینا میخوان تازه یک عقده‌ای وابسته، یا عقده‌ای یا وابسته، میخوان این ملت رو ببرن به اون سمت. سند توسعه 2000 تا 2015 میگه باید جلوی بارداری ها رو در این کشورها بگیرن. حالا کشورهای خودشون سوبسید میدن که بچه بیارن، نوبت به کشورهای ماها که میرسه، میگه جلوش بگیرن. سند توسعه پایدار 2015 تا 2030 همین که بحث بود، میگه اینکه دختران تا 19 سالگی هر شبت که باید جلوی بارداری رو بگیرن حتما. ازدواج مثلا دختر یا پسر 17 ساله که اصلا خط قرمزش، ولی تا کودکستان تا مدرسه ابتدایی باید وسایل ضد بارداری بدن، یعنی خودشون میدونن اینا هست، اونا مانع هم نیست. ازدواجش نباید بشه، ازدواج نباید بشه. بعد میگه که تا سن 19 سالگی باید حتما جلوی چیزو گرفت. ببین یه وقت بحث پزشکیه، اگه پزشک تشخیص میده یک خانمی، دختری به لحاظ جسمی، به لحاظ شرایط، یا یک پسری، اینا خانوادگی اینا این نباید باردار بشه، او اب نداره. اگه تشخیص درست پزشک باشه یا شرایط خانوادگی، یا یک دختر پسر ازدواج کردن میگه آقا من نمیخوام همچون سال یکی بچه مگه میخوام بیارم، برنامه ریزی دارم میکنم برای زندگیم، اینم کاملا حقشه و درستم هست. اینم بدونید اسلام هم نگفته همینطوری فرت و فرت بچه بیارین. در اسلام اینو بدونید، آیات و روایات ما از دو طرف داریم، هم در مورد کنترل داریم، هم در مورد عدم کنترل، و این تناقض نیست. این هر کدوم مربوط به یک شرایطی است. خانواده ها متفاوتن، شرایط متفاوته. یک زمانی نرخ تولدت منفی شده مثل الان. الان میدونیم ما دیگه مثل کشورهای غربی شدیم، نرخ رشد جمعیت ما صفر رفت زیر صفر. این یعنی چی؟ یعنی جمعیت ایران از این به بعد کم میشه و پیر میشه. اینجا دیگه جلوگیری از زاد و ولد سیاست درستی نیست. یه جایی هم هست که برعکسش، جمعیت زیاد شده. تو دهه اواخر دهه 60 گفتن آقا ملت ترمز کنین. خب نگفتن دیگه تا کی ترمز کنین. خانواده ها آمد یک بچه دو بچه اینا. ولی من میخوام فقط توجه بدم شما رو، خودمختاری جنسی مثلا یکی از چیزایی که بحث میکنن اینه، توی خیابون و اداره و تشکیلات و اینا هر مردی متعرض هر زنی میشه او اشکال نداره. یعنی اشکال داره که تو قوانین نمیاد، قوانین بین الملل. اما این میاد که پاسخ منفی دادن به درخواست روابط جنسی در داخل خانواده به عنوان خودمختاری تعریف میشه ولو به فروپاشی خانواده منجر بشه. خب دقت کردین چی دارم میگم؟ او اسمش میذاره تجاوز شوهر به زن خودش یا تجاوز زن به جوهرش، حالا بیشتر او اولی یا دومی نیست، ولی خب موارد اندک. یا آقایی چند وقت پیش آمده بود دادگاهی که دوستان میگفت شکایت میکرد که من خانومم هر هفته منو میزنه، هفته دو سه من کتک میزنه، آمده بود شکایت که طلاق بگیره. بعد میگم من گفتم حتما خانم مثلا بزرگی چیزی، آمد دیدم نه همقدر خودشو کوچیک‌تر. من گفتم خانم فقط به من بگو چجوری میزنی. من کاراته خونده بود چی بود. معمولا مردا خشن و وحشی و گری مال مرداست بیشتر، زورشون میرسه. اونایی که و اینو بدون پیامبر اکرم فرمودن مردی که زنش را کتک بزند و خشونت علیه زن، جهنمش رو من تضمین میکنم. اینا در روایت پیامبر اکرمه فرمودن. آمدن گفتن آقا یکی از مسلمان‌ها که مسجد میاد یه خانمش رو کتک میزنه. پیامبر خواستنش، گفتن تو شما همچی کاری کردی من میکنی؟ گفت آقا شما نمیدونی چقدر موزیه. خانمش رو میگفت که چقدر موزیه. یک سره اولا رابطه منو با مثلا خانواده خودمون کلن قطع کرده، چیکار کرده چیکار کرده، یک سره اذیت میکنی. پیامبر فرمودن تحملش کن، اگر تحملش کنی اهل بهشتی. اگر خشونت فرمودن که یک سیلی که به زنانتون میزنید 70 سیلی جهنمی در انتظارتونه. و اینجا هم در مورد خشونت علیه زن یکی از خط قرمزهای اسلامه، مؤکد در این باب چقدر روایات ما داریم. ولی اینا به اسم جلوگیری از خشونت میگه خودمختاری جنسی برای پاسخ دادن منفی به درخواست روابط جنسی درون خانواده. اینو میگه. ولی از اون طرف همشون از هنر کارگردانش تا رئیس جمهورش متعرض زنان متعدد میشن، اینا توی قوانین نمیاد چون خارج از خانواده است. خارج از خانواده هر کار میخوای بکن. امکان تصمیم گیری در امور جنسی که سقط جنین بشه، حالا دو زن و شوهرن بالاخره دو طرفن با هم توافق کنن. قرآن میفرماد حتی بچه رو از شیر میخوان بگیرین، تشاور انتراف، با هم مشورت کنه راجع به تغذیه کودک و دو طرف به تفاهم برسین. تراضی یعنی تفاهم دو طرفه. تو مسائل جنسی هم تفاهم باید باشه. حالا من وارد اون قضیه اگه بخوام بشم، یک بحث بسیار مهم و وسیع و مظلومیت احکام جنسی و اخلاق جنسی در اسلام که درست خلاف اونی که هست اغلب اینا فهمیده شد و غلط فهمیده میشه و اصلا غلط ترویج میشه. ولی چون الان میخوام اینا رو روشن بکنم چیکار میکنن. دسترسی نوجوان به اطلاعات جنسی، بعد میگه دولت ها باید به ما گزارش بدن که تو مدرسه ابتدایی به بچه ها آقا کتاب های منتشر کردن. من خجالت میکشم اینا به شما نشون بدم. اینجا آوردن موارد متعدد تحت عنوان تلاش برای رهایی، آموزش و جنبش رهایی، آموزش ای که خود ارضایی و استمناع چیز لازم و مفیدی است. اصلا این خود ارضایی چرا به وجود میاد؟ یک بخشش آموزش غلط جنسیه یا عدم آموزش جنسیه، یک بخشش همی که ازدواج به موقع صورت نگیره. چند تا علت داره و توی مفاهیم اسلامی بهش اشاره شده که چه آثار روحی و جسمی و جنسی داره، که کسانی که گرفتار این قضايا میشن اینا بعد توی روابط جنسی با همسرشون هم مشکل پیدا میکنن و از این قبیل. اینجا میگه که مطالب آموزش در قضیه همجنسگرایی جزء حقوق بشر. آقا اینا داره اول تو فضای مجازی، بعد آمده در قالب چیزایی که چاپ شده، تایپ شده، تو بعضی جاها داره تحت عنوان روانشناسی، مشاوره، اینا دارن آموزش میدن تو بخشای خصوصی، مؤسسه های خصوصی تحت عنوان آمادگی برای کنکور، تحت عنوان آموزش جنسی، تحت عنوان چی. خیلی اینا خارج از حکومت اینا البته، اما داخل حکومت. حالا ما یک نمونه‌اش عرض میکنم به شما. آموزش جنسی کودکان به ایران، منظور از آموزش رهایی بخش چیست؟ بعد سمینار کودک کشی در ایران. اینجا کودک کشیه یا تو مملکت شما ها؟ کمک به کودک و نوجوان برای خیال پردازی جنسی. میگه دیدن فیلم های پورنو و سکسی جزو حقوق نوجوانه، جزو حقوق نوجوانه. به سوالاتونم میرسم. من اینجا نشستم، شما هر وقت بخواییم بریم بریم، فقط کلید سالون رو به من بدن بشینین گوش کنین، دیگه کسی اینا رو بهتون نمیگه، چون خیلی نمیدونن، خیلی نمیخوان بدونن، اونا هم که میدونن نمیخوان بگن. کتابایی که چاپ کردن پخش میکنن، لمس خوب لمس بد، لکلکی در کار نیست. آقا میگفتن بچه از کجا آمده لکلک آورده، لکلکی در کار نیست. من از کجا آمدم، بدن من مال خودمه، اینا تیترای کتاب برای کودک و نوجوان. اعضای خصوصی من، خواهی خصوصیه چرا داری عمومیش میکنی؟ اعضای خصوصی دیگه تو لباست دیگه، مال خودت. چرا اعضای خصوصی تو عمومی میکنی، آموزش میدی؟ عکس کش این همه رو با عکس. بدن برهنه زن و مرد رو کشیده تحت عنوان آموزش، که ببینیم بچه ها کوچولو ها لکلک شما رو نیاورده، بابا مامانتون اینجوری شما رو آوردن. اینا رو آموزش میده تو کتاب. برخی رازها باید فاش شود، اسم کتابا به اسم مراکز آموزشی پژوهشی بخش خصوصی NGO، اول فضای مجازی بعد مؤسسه های پژوهشی. کودکان دنیا، کودکان در معرض خطر، کودکان کار، نمیدونم ارتباط با بعضی از انجمن های علمی که اونا هم سرشون کلا میره، بعضیشون هم فاسدن. آقا استاد تو بعد اساتید ما بسیار اساتید خوب، و من عقیده دارم هیچ دانشگاهی در دنیا اینقدر استاد خوب و متدین نداره. واقعا دانشجویان به این متدین کجای دنیا تو دانشگاهاشون هزاران هزار استاد دانشجو اعتکاف میرن؟ هیچ جای دنیا، هیچ جای دنیا نیست. دانشگاه ما بسیار دانشگاه خوبی هستن از جهات متعدد، منتها بعضی اساتید توی بعضی از این دانشگاه هستن که این بیشرف نه ای که خودش نه دین داره، نه اخلاق، نه خانواده داره، به دختر دانشجوی خودشون نظر دارن بیشرفا، به خاطر نمره. بعد میاد تو جلسه علیه اسلام و احکام اسلام حرف میزنه، احکام میگه احکام قرون وسطایی اسلام. طرف دانشجو آمده اونجا میگه آقا میخوام مثلا هنر درس بدم. خب تو هنر درس بده، اینا چیه میگی وسطاش؟ علیه اسلام، علیه. آمده سر کلاس گفته آقا اسلام حقیقی همین داعشه، کل اسلام همینه. خب مردک داعش رو کی لتو پار کرد؟ انقلاب اسلامی کرد، پشتش کی بود؟ فرماندهان داعش و سلاحشون همه رو همین آمریکای ارباب شما تأمین میکنه. تروریسم اسلامی اینایان یا اینایان؟ امام تو همون بحثش گفت دانشجویان اگر دیدید استادی سر کلاس به جایی که درسشو بده شروع میکنه علیه ارزش‌های اسلامی انقلابی، او هم نه سوادش داری نه به سوالات جواب میدی نه حاضری مناظره بکنی، مثلا به چه حقی میای چلی کلاس به عنوان این رشته اینا میگی؟ امام تو وصیت‌نامه‌ش هم گفت، تو این بحث‌های شورای انقلاب فرنگیش هم گفت، گفت اول باهاش حرف بزنید اگر سوء تفاهمی برطرف شه، اگر نه بیخ خیرش رو بگیرید با اردنگی بنزنش بیرون. اینا وصیت امامه، قیام کنید علیشون. به مسئولین بگید اگه دیدید محل نمیذارن قیام کنید. به چه حقی میای سر کلاس؟ تو آمدی اینجا هنر درس بدی، آمدی فیزیک درس بدی، آمدی جامعه شناسی درس بدی؟ اولا از احکام اسلام هیچی نمیدونی. اسلام شناسی در حدی بوده که مامان بزرگت بهت گفته 40 سال پیش. اسلام شناسی تو همون سواد نداری که، تو عمرت 5 تا کتاب اسلامی درست نخوندی، همون حرفای غربی هم نمیفهمی، نه ریشه هاشو نه فلسفهشو میفهمی نه بلدی، دو تا مقاله توی فضای مجازی خوندی، این کل سوادته. آقا آمده تو کلاس استاد به اسم استاد به دختر دانشجوش نظر داشته، پایان نامهشو معطل کرده و بهش فهمونده که پایان نامه کافی نیست، بعد بیشرف سر کلاس درس علیه احکام قرون وسطایی اسلام، جنبش آموزش چیه جنسی کودکان، بعد فلان. من این عکس‌ها رو فقط از دور نشون میدم، سری میبرم که نبینید. عکس بدن لخت دختر و پسر، زن و مرد رو کشیده و توضیح میده آموزش رهایی بخش اینه، مدرنیته سکسوال جنسی اینه، به حقوق کودکان تو اعتراض. بعد سمینار توی ایران، رنج کودکان در ایران معاصر، رنج کودک. من خودم نگاه میکنم برای که من شما ها نیستم که. سمینار کودک کشی و حقوق بشر در ایران، سخنران رسمی فلان دانشکده فلان سالن فلان وقت. دیگه اینقدر مطلب زیاد و کثیفه که سکسوالیته کودکان، آموزش کودکان در حوزه جنس، فمینیسم و کودکان، ازدواج کودکان که میگه مثلا اگه پسر و دختر 17 ساله با هم ازدواج کنن یا خانم 17 پسر، اینو میگن ازدواج کودکان. بعد کودکان خودشون از دست ننه باباشون زودتر در میرن که برن دم مهد کودک کودکستان و مدرسه که یه 2 ساعت از او ننه بابا یا خواهر برادرش جدا بشن. اینا معلمای ما هست. تو دهه 70 اینقدر جامعه مدنی رو تو سر ما زدن، جامعه مدنی، جامعه دینی انقلاب، جامعه مدنی، ته جامعه مدنی چیه؟ قله جامعه مدنی آمریکاست با 60 میلیون گشنه بنزه کل ملت ما تقریبا، که هر روز کوپندی از گشنگی میمیرن. بیشترین خشونت در دنیا در این جامعه است، بیشترین تجاوز جنسی و خشونت جنسی، بیشترین خشونت علیه زنان، بیشترین خشونت علیه کودکان، بیشترین اعتیاد به مواد مخدر. اصلا شعارشون اینه، هر آمریکایی 2 اسلحه، 2 تا مسلسل. این جامعه وحشی که هر کسی باید 2 تا اسلحه تو خونش داشته باشه، اینا جامعه مدنی مدرن لیبرالن، الگوهای ما هن. البته ما جامعهمون مشکلات زیادی خودمون داریم باید حل کنیم، اما اونا الگوی ما هن. آقا در عالی ترین سطح دولت های ما این حرفا رو زدن و شعارا رو دادن. جامعه مدنی، الگوی لیبرال سرمایه‌داری، مظهرش آمریکا. کتاب‌های در زمینه آموزش، اینا رسمی نیست ولی رایج همی الان یک جاهایی دارن آموزش میدن، نه تو مدارس رسمی و دولتی، به اسمای مختلف. میگه زمینه خیال پردازی جنسی رو برای بچه‌ها باید فراهم کرد، این نیازشونه. عکسایی که همش البته به شکل نقاشی و اینا، ولی اینا کافیش برای که شما بخونین. البته شما چشم گوشتون بازه دیگه، با این فضای مجازی و اینا چیزایی میدونین ننه بابا بزرگاتون نمیدونن، به اونا باید یاد بدین که آقا اینجوری هم هست، حواستون باشه. مطالب راجع به همجنسگرایی، چه چیزی بچه میسازد، چه کسی بچه میسازد. ازدواج در سن کودکی ممنوع. شیوه گستره فراگیری آموزه ها، بدن من مال خودمه، خب پس چرا در اختیار کس دیگه قرار میده مال خودته؟ منافع خودتو ملاحظه کن، منافع بدنت و جسمت رو، منافع روحتو، کرام، رابطه جنسی خیلی خوب لازم، عاطفی لازم، با حفظ کرامتت. انسان باش و رابطه جنسی داشته باش، نه که حیوان باش و رابطه جنسی، انسان باش، حالا رابطه جنسی، رابطه عاطفی داشته باش. شکی نیست که پسر و دختر به هم نیاز دارن. قرآن میفرماد اصلا زن و مرد که به هم میرسن آرامش میرسن. سکنون تعبیر قرآنه، این روانشناسی جنسی و عاطفی، میفرماد مرد و زنی که تا آخر ازدواج نمیکنن یه چیزی کم دارن به لحاظ هم عاطفی، هم اعصاب، هم نیازهای جنسیتون. میگه آقا نماز آدم متأهل ثوابش از نماز مجرد بیشتره. خیلی جالبه، برای که آدم مجرد یه حواس پرتی هایی داره مربوط به مسائل جنسیه، دست خودش هم نیه. آدم متأهل تو این قضیه تعادل پیدا میکنه. حرف زدن اینقدر مسئله حساس، خداوند به زن پیغمبر، زنان پیغمبر و زنان مؤمن فرمان میده، میگه حتی تو جامعه دینی پیغمبری وقتی مردایی با شما حرف میزنن، لا تخضعن فی القول، با ناز و ادا حرف نزن. ممکنه تو عمدم نداری حاضری، برای تو طبیعیه. بعد بفرماد مردانی هستن که فی قلوبهم مرض، مردایی هستن که انحراف جنسی دارن، تو داری باش عادی حرف میزنی او خوشش میاد، هی میگه بیشتر حالا صحبت کنی. تو بازار دیدی مثلا خانم پیرزنه میره بند خدا چیزی بخره فروشه، بعضی مغازه ها میگه نداریم بابا برو کنار، برو مثلا هوا باد بیاد. بعد یه خانم جوان مثلا چیزی میاد یه سوال کرده، یک گروه جوابش میده، یک گروه باش حرف میزنه. اینا مرض دیگه. مرد قرآن فرماد مردانی هستن فی قلوبهم مرض، تو داری عادی مثل خانم، به حتی به زن پیغمبر میگه تو داری عادی صحبت میکنی، تو منظوری نداری، اون مرد فی قلوبهم مرض، اون مریضه. این جواب بعضیا میگن آقا من ما دلم پاکه، من از مثلا اینجور لباس پوشیدن منظوری ندارم. خیلی خوب، اصلا فرض کنیم نداری، او 500 تا مرد نرخری که دارن نگاهت میکنن به هم نشون میدن سوت میزنه، او هم غرض نداره. این قضیه دو طرفه است، فقط تو نیستی که فقط جناب عالی غرض نداری، او مرده که فی قلوبهم مرض، فی قلوبهم مرض، اونا چی؟ حجاب و عفاف اینه که همه جا همو کار اونجا انجام بشه، هر کاری در جای خود. تو دانشگاه جای بحث علمی و پژوهش و آموزش، جای روابط جنسی نیست. تو اتوبوس، تاکسی، خیابون، پارک، نه روابط. بعدم هر مردی با هر زنی، اینا دو طرفه قضایا رو کاملا تبعیض آمیز بحث میکنن. میگه که فرهنگ جنسی در جامعه های دینی اسلام مسلمان باید حذف شه. بعد یک صحنه هایی رو، عکسایی رو میکشه اینجا تحت عنوان خودارضایی یا روابط همجنس یا فلان، زیرش میمیسه این کاملا طبیعی است. یعنی اگه وقت گناه چیزی افتادی فکر نکنی، از احساس عذاب وجدان نکنی، کاملا طبیعی است. تو طبیعی، اونایی که میگن کارو نکنیم اونا آنورمال و غیر طبیعی هن. بعدم میگه یکی یکی موادی که ما داریم میگیم، تطبیق فعالیت های فلان مرکز با اسناد و معاهدات بین المللی، ما دقیقاً داریم طبق قوانین بین المللی عمل میکنیم. برنامه جامع آموزش جنسی CSE سالهاست در بعضی کشورها در حال اجراست. بعضی کشورها مثل آمریکا تجربه بیشتری دارن و به دیگران گفتن ما یاد میدیم، مثل ما بشین. برنامه آموزش جامع جنسی با حمایت سازمان ملل و یونسکو فلان، انتشار کتب آموزشی برای کودکان، برگزاری دوره‌های تربیت مربی آموزش جنسی و سمینارها و همایش‌های. مبنای ما 5 ارزش بنیاد، ارزش بنیادی حقوق بشر. 1 حق انتخاب. حق انتخاب قطعاً، اما چه انتخابی؟ با چه هدفی؟ معتادی هم که شیشه و کراک و این چیزا می‌زنه، او هم انتخاب کرده. یا ما به انتخاب تو احترام می‌ذاریم. خب حالا به احترام تو انتخاب می‌ذاری، می‌ذاری هم بیاد با بچه‌ت تو خونه‌ت رابطه داشته باشه؟ به اسمی که حق انتخاب، تو انتخاب کردی جهنم رو، نابودی خانواده تو، متلاشی شدن تو، خیلی خب برو خربزه خوردی پای لرزش بنشین. حق انتخاب تو دلیل میشه که بزنم تو بیای با بچه ها و کودکان بقیه مرتبط شی، بعدم بگی که حق انتخاب. یعنی حق گناه، ببینید حق گناه در رأس این تعریف خاص از حقوق بشر، یکیش حق گناه، مثل حق خودکشی، حق ارتداد، حق همجنس بازی، حق سخت جنین. یه بچه رو وجود بیارید بعدم به قتل برسونید. موارد خاصی از سخت جنین مشروعه در اسلام، کنترل زاد و ولد هم مشروعه. و برنامه ریزی زاد و ولد، اما اینکه هی رابطه های مختلف، هی بچه درست کنه، یک مردی با زنان مختلف، زن با مردای مختلف و هی بچه سخت جنین، اینا رو به عنوان حقوق بشر. دیگه چی؟ کرامت انسان. کرامت انسان تو این کار هست. تنوع سلایق و گرایش ها. میگه حالا شما یه سلیقه ای میگی فلان عمل انجام نشه، یه سلیقه هم میگه بشه، اینا سلایق مختلفیه، احترام بذارید به همه سلایق. برابری. برابری این کوچ رابطه به برابری در چی؟ مثل که آقا همتون همه رو حل بدیم تو باطلاق برای رعایت برابری، همه رو حل بدیم. و احترام. اینا احترامه. آموزش رفتار جنسی، گرایش های مختلف جنسی، هویت های جنسی، بهداشت جنسی. آموزش سکسوالیته باید از 5 سالگی شروع شود. 2013 یونسکو. ببینید نمیخوام هی تکرار کنم که آموزش جنسی در دیدگاه ما هست، سنین مختلف. مثلا ما تو روایتمون داریم که دختر و پسر ولو خواهر و برادر از سنین خاصی رخت خواب مشترک نداشته باشن، رخت خوابشون جداست. درست خواهر برادری، اما یک غریزه هم به طور جدی موتور روشنه، او دیگه دست خودت نیست که. مادر و خواهر جلوی پسرشون و برادرش که بالغ شده برهنه نباید بیاد بیرون. دختر جلوی برادرش اینا برهنه نباید. پسر پوششش رو رعایت کنه جلوی خواهرش، جلوی مادرش. آقا فقه اسلام که گفتم فقط شورت پات باشه کافیه دیگه، عورت دیده نشه. بله خیلی شما گفتن با شورت پاش بیاد تو، هر جایی یه مقامی داره پیش خانواده. یکی از اصولی که اینا تحت عنوان حقوق آزاد بشر، حقوق جنسی ترویج میکنن اینه: رضایت دو طرف در برقراری رابطه، استفاده هر نوع استفاده از اندامهای خصوصی خود و اندام خصوصی جنس مخالف. اولا که اندام کلش خصوصیه، مگه دست عمومیه؟ مگر چشمات عمومیه؟ همه اندام خصوصیه. بعد این هی میگه خصوصی، خصوصی رو میخوان عمومی کنن. اسلام میگه خصوصی حریم، خصوصی عمومی حریم عمومی. آموزش های زودهنگام که قطعا هدفش و شیوهش به خصوص حیازدائی است،